شای حسن بمون نرو بابایی.
فرا رسیدن شبهای قدر را گرامی می داریم و شهادت امام علی علیه السلام را تسلیت عرض می کنیم. اینجا رادیو جوان.
شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیوم. رادیوم.
به نام خدا. سلام، صبح بخیر خانم آقایان. من سیاوش سفاریان پور هستم و شما شنونده رادیوم هستید از رادیو جوان.
به نام خدا. من هم سلام و صبح بخیر میگم خدمت شما سیاوشان، خدمت شنوندگان برنامه رادیوم. امیدوارم حال همگی خوب باشه تا عبادات همه دوستان مورد قبول خداوند قرار بگیره.
میدونید که رادیوم یک برنامه علمیه. هر روز صبح 9 و 2 دقیقه تا حول و حوش 9 و 45 دقیقه این برنامه رادیوی تقدیم حضور شما میشه و هر روز درباره تازه ترین خبرها در دنیای علم برای شما میگیم. و البته که امروز یک مناسبت تاریخی هم در تاریخ علم وجود داره، در تاریخ علم و فناوری، و به نوعی میشه گفت یکی از بلند پروازی های بشر در چنین روزی رخ داده. به موقعش بهش خواهیم رسید.
خبر رادیوم.
خب احسان، چه خبر از دنیای علم و فناوری؟
خدمت عرض کنم یه مطالعه جدیدی صورت گرفته، یعنی خبری که خوام بگم یه مطالعه جدید صورت گرفته و نشون میده که مصرف زیاد آنتی بیوتیک توسط دیگران هم روی ما اثر میذاره. یعنی حتی اگه خودمون آنتی بیوتیک مصرف نکنیم، دور و بری هامون باشن که مصرف بکنند، روی ما هم اثرگذار هست.
این از این جهت مهمه که ما میدونیم مصرف بیش از حد آنتی بیوتیک برای انسان منجر به مقاوم شدن در واقع اون باکتریا شده، مقاوم شدن نسبت به آنتی بیوتیک. من آنتیبیوتیک نمیخورم، بدن من آنتیبیوتیک مصرف نکرده ولی روبن اثر میگذاره.
روبن اثر
اگر اطرافیانم زیاد آنتیبیوتیک بخورن،
به خاطر اینکه بدن ما میلیاردها میلیارد باکتری داخل بدنمون هست، یعنی ما میزبان میلیاردها باکتری هستیم و جوری که اگر بخوایم با تعداد سلولهای بدنمون مقایسه بکنیم، تعداد باکتریهای بدنمون از تعداد سلولهای تشکیل دهنده بدن ما بیشتره. بنابراین ما بیشتر از اون که خودمون باشیم باکتری هستیم، یعنی لشکری از باکتری ها هستیم. و اگه قرار باشه مثلا یه نماینده‌ای برای بدن انتخاب بشه و همه هم حتما یه دونه رأی بدن به هم،
اکثریت ممکنه
نماینده بدن ما یه باکتری خواهد بود، نه ما انسان ها. حالا این پژوهش نشون میده که به خاطر تعامل زیادی که انسان ها با هم دیگه دارن و سهولت جابجایی باکتری در حالا بدن انسان و بین افراد، اگر شما در محیطی زندگی بکنید که آدم‌های پیرامونتون آنتی بیوتیک خیلی زیادی استفاده بکنن، روی شما هم اثرگذار هست. و میدونید که خب مقاومت آنتی بیوتیکی تحقیقات نشون داده که سالانه هزاران اروپایی رو داره از پا در میاره، اونها رو میکشه و این موضوع در آینده به نظر میرسه که بدتر هم خواهد شد. و قضیه اونجایی نگران کننده تر میشه که آمارها نشون میده که در سال 2019 مقاومت آنتی بیوتیکی سومین علت مرگ و میر در سراسر دنیا بوده، که یه چیزی هلوهوش 5 میلیون نفر فقط به خاطر اینکه به داروها جواب ندادن، به آنتی بیوتیکا، به خاطر اینکه بدنشون مقاوم بوده از دنیا رفتند. و پژوهش خیلی جالب بود من وقتی مطالعه کردم.
و حالا در واقع اینجا مشخص شده که تأثیر مصرف بیش از حد آنتی بیوتیک در افراد پیرامون فرد مصرف کننده ایجاد شده.
دقیقا.
و این از طریق روده منتقل میشه، یعنی
روده بهشت باکتری ها به حساب میاد، جایی که تجمع اصلی باکتری ها اونجا انجام میشه و توی روده ما تنوع از باکتری ها شاید چند صد هزار نوع باکتری ما در روده شاید هستیم که اونجا دارن زندگی کنن. حالا بعضی جا من قبلا هم خونده بودم که اصلا شاید چند میلیون نوع باکتری در روده ما داره زندگی میکنه. به خاطر همین هستش که مثل نقشه ژنومی بدن، نقشه میکروبیومی بدن رو هم الان دیگه دارن روش مطالعه میکنن و هر کسی یک نقشه میکروبیومی منحصر به خودش رو داره و به نظر میرسه که یک گونه دیگه از درمان ها در دنیا از این نوع خواهد بود که بر مبنای نقشه میکروبیومی بدن افراد بخوان متدهای درمانی رو پیش بگیرن.
حالا راجع به بدن انسان گفتیم و شگفتیاش در این تازه ترین خبر و پژوهشی که به نوعی انجام شده و خبرش احسان مرچو برای ما گفت، اما بشنویم راجع به آنچه که قدرت تمرکز ما رو میتونه تغییر بده، افزایش بده. میدونیم یکی از مسائلی که بشر پیوسته باش رو در رو هست مسئله تمرکز این روزها، مخصوصا زمانی که این تجهیزات ارتباطی جدید اومده، این فضای اجتماعی جدیدی که بر بستر اینترنت حکمران هستش، یه جوری میشه گفت که تمرکز ما هم کم شده. حالا متخصصان علوم شناختی به ما میتونن پیشنهاداتی رو بدن، پیشنهاداتی برای اینکه بتونیم قدرت تمرکز یا توان تمرکز خودمون رو افزایش بدیم. این تمرینات مخصوصا برای افرادی که دوره و سن و سالی ازشون گذشته، به نوعی وارد مراحل سالمندی میشن، خیلی میتونه اثر بخشتر باشه. به نظرتون میادش که یه کار پیچیده ایه، ولی به شما بگم که اصلا این کار پیچیده نیست. نقاشی کشیدن، احسان تو اهل نقاشی کشیدن هستی؟
نه متاسفانه، من حتی دانش آموز بودم که بودم خیلی خوب نقاشی نمی کشیدم، نقاشیم خیلی ضعیف.
ولی تو خطاط خوبی هستی. آره من خط نویس خوبی هستم.
خوش نویسی می کنم، خیلی دوست دارم، علاقه هم دارم.
حالا نقاشی و رنگ‌آمیزی یکی از فعالیت‌هایی هستش که بسیار از متخصصان برای درمان اختلالات توجه و تمرکز و برای اون دست از افرادی که نمیتونن مدت طولانی توجه خودشون رو به صورت پایدار نگه دارن استفاده میشه. تمرین‌های متفاوتی وجود داره برای اینکه بتونه این قدرت توجه و تمرکز ما رو افزایش بده، از جمله ترسیم طرح با استفاده از الگوهاست. در این روش الگویی به شما داده میشه که با دقت و تمرکز باید سعی بکنید جنبه‌های متنوعی از اون الگو رو بکشید. طبیعتاً خیلی از ما توی مهد کودک رفته باشیم این تجربه رو داریم که یه الگویی رو میذارن میگن شبیه اینو نقاشی بکن. حالا اگر احسان مرچو باشید و اهل این باشید که به نوعی میانبر درست بکنید، یه کاغذ کاهی میذارید اون رو، از روش کپی برمی‌دارین، بعد شروع می‌کنید در واقع اون طرح رو تکمیل کردن. ولی مقصود این نیست، میگه که الگو رو ببین در مقابل خودت، مثلا یه همین میکروفونی که الان در مقابلت هستش رو ببین، سعی کن طراحی بکنی، زوایای مختلفش رو بکشی. این یکی از در واقع نکاتیه که توجه و تمرکز ما رو میتونه به معنی یک تمرین بالا ببره. ترسیم طرح با استفاده از الگوهای ذهنی، کافیه که به یک مسئله، به یک درخت فکر بکنیم، حالا شروع بکنیم به کشیدن اون. ما میدونیم که خیلی وقتا میتونیم همینطوری فلبداه شروع بکنیم به کشیدن. اینجا مقصود در این تمرین تمرکز و توجه این هست که شما به اون درخت فکر بکنید، زوایای مختلف اون رو ببینید و حالا شروع بکنید به طراحی کردن. ترسیم نیمه متقارن یک روش دیگه هستش. این روش میتونه در واقع به شما با استفاده از خط تقارن نیمه دیگر یک طرح رو رسم بکنید، یعنی یه خط بکشین، یه سمتش در واقع اون طرح وجود داره، همون طرح رو تقارن، یعنی نمونه متقارنش رو در واقع در خط بعدی در آن سوی در واقع خط بکشید. همه اینا کمک میکنه که مغز ما توانمند بشه برای تمرکز کردن روی جزئیات. این تمرینای کوچیک، این تمرینای ساده میتونه کمک بکنه به این که ما در زندگی روزمره هم خواسته یا ناخواسته به مغزمون اونقدر تمرین کرده باشه که به این راحتی ها تمرکزش رو از دست نده. احسان تو اهل تمرکز هستی؟ یعنی آدمی هستی که تمرکزش به راحتی پاره میشه؟
به راحتی نه. ولی اگر یه چیزی برام مهم باشه ذهنم رو درگیر میکنه، اگر مرتبط با اون خبر
تمرکزتو به هم میزنه،
ناخوشایندی بشنوم، تمرکزم به هم میخوره.
بگم که اون چیزی که من برای شما گفتم، این از در واقع مجموع کتابهای باشگاه مغز هستش که اتفاقا تمریناتی رو به ما میده برای اینکه بتونیم توانمندسازی مغزمون رو انجام بدیم و ما سعی میکنیم توی برنامه رادیوم بیشتر راجع به مغز صحبت بکنیم، بیشتر راجع به توانمندی مغز صحبت بکنیم. یکی از میگم چالشای جدی من در زندگی با توجه به شلوغ پلوغی زندگی که وجود داره، نداشتن تمرکز. وقتی تمرکز نداری قرارات رو یادت میره، دیر میرسی، ممکنه که در واقع یه چیزی رو اصلا فراموش بکنی. یه چیز خیلی مهمیه، مخصوصا برای کسایی که در زندگی مشترک باید به یه سری سوالای جواب بدن. مثلا اینکه سالگرد مثلا تولد مثلا مادرم هستش، سالگرد تولد همسرم هست، فرزندم هستش، یا مناسبت‌های دیگه ای مثل مثلا توی زندگی‌های مشترک وجود داره دیگه، اولین دیدارمون، اولین آشناییمون، اینا معمولا آدم میندازه تو هچل دیگه وقتی که یادت میره.
دقیقاً به هم خوردن تمرکز اصلی‌ترین کاری که می‌کنه، اون چیزای کوچولو کوچولو رو میپرونه، انگار
کوچولوهای مهم،
کوچولوهای مهم رو از ذهن میپرونه و مهمتر از اون انرژی رو برای انجام کارهای بزرگ از آدم میگیره. من خودم اینجوری هستم واقعا، تمرکزم که اگر یه چیز ناخوشایندی بشنوم برام مهم باشه، انرژی ادامه کار رو از دست میدم.
بسیار خب، به هر حال بعد همین تمرینات رو انجام بدیم دیگه اینجا بعد از برنامه میشینیم با هم دیگه تمرین تمرکز میکنیم. من از روی تو طراحی میکنم، تو هم از روی الگوی ذهنی تمرکز بکن و طراحی بکن، چون من اجازه نمیدم از روی من طراحی بکنی.
باشه،
چون معلوم نیست چی عذاب در بیاد.
شما از روی من طراحی کن.
باشه، من اول باید فکر کنم
آره
دیگه، اول باید همون چیزی بزرگ بکشم که بینیته.
بله دقیقاً.
و بعد لبخندتو.
باشه.
و بعد چشماتو و موهایی که داره میریزه
دیگه، موها رو بده آخر سر دیگه، چند تا خط میذاری رسم میشه.
بسیار خب، متشکرم. شما شنونده رادیوم هستید از رادیو جوان و تا لحظات دیگه میریم به سراغ ماشین جواب، ماشینی که ما بهش یک سوال میدیم و اون به ما پاسخ میده.
ra.radio.
شما رادیوم را میشنوید.
آیا می دانید کوه گرفتگی به چه معناست؟ در ماشین جواب امروز به این سوال پاسخ می دیم. در سفر به مناطق کوهستانی و گذراندن وقت در ارتفاعات، با رسیدن به بالای کوه بعد از چند ساعت ممکنه احساس نفس تنگی، سرگیجه، سردرد و غیره رو تجربه کنیم. در این زمانی که ممکنه شما دچار بیماری کوه گرفتگی یا ارتفاع زدگی شده باشید. این بیماری یکی از شایع ترین اتفاقاتیه که برای کوهنوردان یا افرادی که برای کسب تجربه جدید به ارتفاعات بالای 2000 یا 2500 متر سفر میکنن پیش میاد. اکثر افراد در ارتفاعی از سطح دریا با غلظت اکسیژن در حدود 20 تا 21 درصد زندگی میکنن که برای زندگی و فعالیت‌های روزانه مناسبه. اما وقتی از سطح دریا فاصله میگیرن و به ارتفاعات میرن، با اینکه غلظت اکسیژن با افزایش ارتفاع تغییری نمیکنه، ولی برخلاف سطح دریا در هر بار تنفس به خاطر کاهش فشار هوا ریه ها مقدار کمتری اکسیژن جذب میکنن و به صورت ساده تر یک فرد در ارتفاعات تعداد مولکول اکسیژن کمتری نسبت به سطح دریا دریافت میکنه. به همین دلیل که ممکنه دچار کوه گرفتگی یا ارتفاع زدگی بشه. ممنون که همراه من انسی چراغ‌علی در بخش ماشین جواب بودین. صبحتون بخیر.
صبح بخیر، شما شنونده رادیوم هستید از رادیو جوان. حالا وقتمون رسیده که بریم به سراغ تقویم علم.
شما رادیوم را میشنوید.
اینجا
رادیوم
هست.
امروز امروز سه‌شنبه 11 آوریل هست. در چنین روزی سال 1755 میلادی آقای جیمز پارکینسون متولد شدن. پزشک انگلیسی، دیرینه‌شناس آماتور و پزشکی رو ایشون از پدرشون یاد میگیرند و میشه گفتش که به عنوان کسی شناخته میشن که بیماری پارکینسون رو ایشون شناسایی کردن. در واقع اولین کسی بودن که بیماری عصبی عضلانی رو که حالا ما امروزه به اسم پارکینسون میشناسیمش ایشون اومدن توصیف کردن و علائم مربوط به کندی حرکت در افراد، لرزش در اندام‌های بدن به ویژه در دست‌ها رو ایشون اومدن گفتن که این یک اختلال یا یک بیماری عصبی عضلانی هست و بعدها که این بیماری اثبات شد به افتخار ایشون به عنوان بیماری پارکینسون نامگذاری کردن.
یه عارضه خیلی در واقع گرفتاریه که برای مخصوصا نسل امروز خیلی وجود داره، برای دلیدن. افرادی که سن و سالی ازشون گذشته و به مرحله سالمندی میرسن پارکینسون یک اتفاق. تو دوست داشتی اسم تو روی بیماری بذارن احسان؟
چرا که نه. آره من کلا هر چیزی که یادی از من بمونه، البته نیک باشه، تو هر حوزه‌ای باشه، خب بشه دست
درد
دارم.
درمون باشه اینا اشکال نداره،
هیچ ایرادی نداره، هیچ ایرادی نداره.
مثل آقای پارکینسون.
آقای پارکینسون
البته که بگیم که پارکینسون درمان به اون شکل نداره که درمان مطلقی براش اتفاق بیفته، گرچه داره مطالعات زیادی روش انجام میشه، ولی شناخت در واقع فردی که در واقع مراحل اولیه پارکینسون قرار گرفته میتونه خیلی کمک بکنه با درمان دارویی، با درمان‌هایی که حتی ایمپلنت‌هایی که در درون مغز قرار داده میشه. فرد دارای این بیماری میتونه از کیفیت زندگی مطلوبی بهره‌مند بشه و استفاده بکنه.
حالا چون به بیماری اشاره کردی، امروز سال روز اولین درمان، حالا موقت میشه گفتش که برای بیماری پارکینسون هم هستش. عجب. همین امروز بیماری پارکینسون نمادش لاله قرمز هست. مثل مثلا بیماری ایدز که
روبان قرمز هست،
قرمز هست روی صورتی، قرمز
صورتی برای سرطان پستان. آره. فکر کنم باید
لاله قرمز نماد بیماری پارکینسون هستش. سال 1952 مثل امروز بیماری پارکینسون برای اولین بار با موفقیت با جراحی درمان میشه. البته مراحل خیلی پیشرفته ای نداشته و پزشکی که حالا میاد اون موقع میاد مغز اون بیمار رو جراحی میکنه و بعد از بهوش اومدن علائم، یعنی عملکرد حرکتی و حسیش طبیعی میشه، اون لرزش های دستش تا حد بسیار زیادی کاهش پیدا میکنه و میشه گفتش که امروز هم سالروز تولد کسی هستش که این بیماری رو کشف میکنه و سالروز اولین درمانش هم همین امروز به حساب میاد.
امیدواریم که کسی بهش مبتلا نشه، ولی اگرم مبتلا شدین یه جور چیز دیگه، یک اتفاقی که موجوده میشه باش کنار اومد و چاره‌ای هم نیست، باید باش کنار اومد. من خودم پدرم مبتلا به پارکینسون بود و سالهای در واقع پایانی عمرشون رو با این بیماری دست و پنجه نرم کردن و البته که با کمک دارو میتونه خیلی خیلی کمک بشه به افراد مبتلا. و البته که الان دیگه در خود ایران هم این اتفاق میفته که یه سری تراشه‌هایی رو در درون مغز بیمار قرار میدن که اون لرزش‌های نابهنگام رو میتونه به نوعی کنترل بکنه و میزان قابل اعتنایی کم بکنه.
چقدر خوب. امروز سال روز درگذشت آقای هیلاری کوپروفسکی هم هست. کوپروفسکی بهتر بگم.
میشناسمشون.
ویروس شناس بودن، ایمونولوژیست لهستانی بودن. ایشون اولین واکسن رو در برابر فلج اطفال کشف میکنن که بر اساس تجویز خوراکی بودن. اولین واکسن خوراکی که برای فلج اطفال مورد استفاده قرار گرفته. در تحقیق واکسن فلج اطفال ایشون میان تصمیم میگیرن که به جای ویروس‌های کشته شده که پایه معمولا واکسن هست، پایه در واقع تزریقات هست، میاد از ویروس های زنده ضعیف شده ایشون استفاده میکنه و به این ترتیب اولین درمان یا اولین واکسن خوراکی برای فلج اطفال ایشون در واقع کشف میکنن.
کجایی بودن؟ روس بودن؟
ایشون لهستانی،
لهستانی
بودن.
اسمه خورده اسمه روسی لهستانی.
پروسکی.
چی یه بار دیگه؟
من همون چون اف اولش وسطش گذاشتم شما فکر کردید شاید روس بودن. هیلاری کوپروسکی.
خب هم لهستانی هم مثل اسمای
احتمالاً یه خطن، یعنی یه منطقه هستن دیگه،
ساختار فرهنگی دارن تقریبا
نزدیک به هم هستن. امروز سال روز، حالا یه رویداد خیلی جالب هست و اونم سال روز پرتاب آپولو 13 هست.
جدی؟
بله، امروز سه‌شنبه 11 آوریل سال روز پرتاب آپولو 13 هستش. سومین ماموریت سرنشیندار به سوی ماه بود که انجام شد.
انجام شد؟
اما در میانه راه، یعنی دیگه بیشتر راه رفت بودن، نزدیک به ماه بودند که فضاپیما یعنی آپولو دچار حادثه میشه، اطلاع میدن و کار به جایی میرسه که دستور صادر میشه که اصلا برگردید، آقا سرعت کنید، دور بزنید، بیاید. و اگرچه مأموریت رسیدن اینها فتح ماهشون با شکست مواجه میشه، اما زنده موندن اونها انقدر حائز اهمیت میشه و انقدر دائم فرمان دریافت میکنن از اتاق فرمان از روی زمین که این کار بکنین این کار بکنین، گام به گام دستورالعمل ها، که حالا دیگه رسیدن اونها به زمین، سالم رسیدنشون
تبدیل میشه به موفقیت
به حساب میومده و در سراسر دنیا مردم نذرها میکنن، دعا میکنن که این گروه زنده برگردن. در کشور خودمون هم به همین صورت بوده.
آره.
و در نهایت
سفره بند میکنن، سفره نذر میکنن،
سفره نذر میشه و بالاخره با موفقیت میرسن.
جالبه که از این جهت جالبه که توی یک مرحله زمانی بشر به این نتیجه میرسه که دیگه مرزهای کشورها دیگه مسئله مهمی نیست، مسئله انسانیت و ارتباط انسانها با هم دیگه، همه ما واحد هستیم، همه ما دیگه میشه گفت که مسافران سیاره زمینیم.
دقیقاً به همین صورت هستش. مخزن اکسیژن مایش منفجر شده بوده و به خاطر همین دستور میدن که اصلا آقا دیگه باید برگردید،
خطرناکه،
خطر داره، منجر به مرگ همتون میشه.
ولی اینو بگیم که در چنین روزی در واقع یک اتفاق مهمی دیگه هم از پیش رو گذروندیم، یا به نوعی فردا شد سال روز شد فردا برنامه نداریم. امروز در واقع در رادیوم قراره که در پرونده ویژه به همین مناسبت خیلی صحبت بکنیم راجع به فضا. داستان از چه قراره احسان؟
داستان از این قرار هستش که فردا برای یعنی مثل فردایی برای نخستین بار انسان گام به فضا میذاره و یوری گاگارین الکسی به عنوان نخستین انسانی که پا به فضا میذاره شناخته میشه. در مأموریتی که در واقع اگه شما کنید 108 دقیقه ایشون یک مدار یک دور زمین میزنه و با موفقیت فرود میاد. یوری گاگارین
قهرمان زمین،
به عنوان قهرمان زمین شناخته میشه و با اینکه سنش هم کم بوده و البته بازم با سن کم از دنیا هم رفتن ایشون، اما به عنوان نخستین انسانی که پا به فضا گذاشت نامش در تاریخ جاودان شد.
احسان مرشو اشاره کرد به اینکه در واقع در چنین تاریخی، یعنی فردا در چنین روزی، چی گفتم احسان اصلا؟
آره، در چنین روزی،
در چنین روزی فردا
یوری گاگارین رفت فضا. یعنی شوروی، حالا در ادامه برنامه امیدوارم به فرصت بکنیم بهش اشاره بکنیم. تا اونجایی که من اطلاع دارم مطمئن نیستم، در واقع در اون جنگ سرد شوروی و آمریکا روس‌ها گویا از برنامه فضایی آمریکایی‌ها مطلع میشن و یوری گاگارین رو یه مقدار زود زودتر.
حالا دیگه به نظرم اینجا وقتشه که بریم سراغ محمد رضا رضایی که درباره این تاریخچه بیشتر صحبت بکنیم در پرونده ویژه و البته درباره چشم‌انداز حضور انسان در فضا. اگر در واقع 12 آوریل روز آغاز حضور انسان، قدم گذاشتن نخستین انسان به قلمرو فضا هست، بعد ببینیم که بعد از گذشت بیش از نیم قرن قدم‌های بعدی بشر برای جولان دادن در فضا، برای کنجکاوی و برای ماجراجویی در فضا چگونه خواهد بود. تا لحظات دیگه، محمد رضا رضایی در پرونده ای میشه.
پرونده ویژه رادیوم
صبح بخیر محمد رضا رضایی در استودیو رادیو.
مرسی، صبح شما هم بخیر و شنوندگان عزیز.
وقتی میگیم 12 آوریل برای شما که ژورنالیست حوزه فناوری فضایی هستید، این تاریخ میدونم که برای شما خیلی مهمه چون یوری گاگارین به فضا رفته، اما کجای زاویه نگاه شما در این مجموعه سفرهای فضایی، در این تاریخچه فضا، در سفر یوری گاگارین کجا متمرکز میشه وقتی یاد 12 آوریل میافتین؟
کنستانتین تسلیکوفسکی، پدر صنعت فضایی شوروی که در واقع نظریه پرداز بود، یه جمله خیلی معروفی داره، میگه زمین گهواره انسانه ولی آدم و انسان ها همیشه نمیتونن در گهواره بمونن. 12 آوریل زمانی بود که انسان از گهوارهش خارج شد و تونست بیاد بیرون. و اگر بخوایم نگاه بکنیم، حالا جلوتر میخوایم در مورد بحثایی که آینده حرف بزنیم، 12 آوریل زمانی بود که یه جوری انسان مثل اون چند هزار سال پیش که از غار اومد بیرون، اطرافش رو رفت ببینه چه خبره، کجا امنه، کجا امن نیست، کجا غذا هست، کجا غذا نیست، یه جوری خروج گاگارین از زمین، یه همچین تصوری رو
خروج از غار به عبارت،
یه جوری خروج از غار بوده و بعدن یواش یواش توسعه پیدا
کرده. حالا البته که تمثیله، بخاطر که انسان هم در غار بودنش و در بیشه بودنش خیلی حرف و حدیث راجعش زیاده، ولی به هر حال انسانی که در واقع آثار خودش رو غار، دیوار غارها میکشید و حالا در واقع بیرون اومد و دید که جهان چقدر وسعت داره و شروع کرد کوچ کردن برای رسیدن به قلمروهای جدید و کشف سرزمین جدید، این در واقع میشه گفت که یه تغییر دوران جدید بود دیگه وقتی گاگارین به فضا رفتش. خود شخصیت گاگارین شخصیت خیلی مجهولیه، به نظر میادش که خیلی جوان به فضا میره و خیلی جوان در یک سانحه هوایی کشته میشه. بعد از گذشت الان سال 1961 تا الان میشه چند سال حدودا؟
62
سال از سفر گاگارین گذشته. بالاخره مشخص شد که گاگارین چرا کشته شد؟ آیا واقعا شوروی سابق اسباب در واقع حذف این فرد رو ایجاد کرد؟ مثلا نقص فنی تو هواپیماش ایجاد شد؟ شایعاتی که وجود داره، چقدر در واقع میشه به این موضوع نگاه کرد که گاگارین خیلی در واقع بی دلیل در واقع از دست نرفت یا به نوعی در یک حادثه از پیش تعیین شده از بین رفته؟
ببینید، هیچ به خاطر عدم دسترسی به دیتا و داده ها هیچ وقت نشد در واقع تحقیق مستقلی انجام بشه درباره علت مرگ گاگارین، که آیا این واقعا یک سانحه بوده یا یه دستکاری داخل هواپیما بوده، یه چیزی مثل این. چون از یه طرف اون موقع در اتحاد شوروی افرادی خیلی محبوبیت پیدا می‌کردن، حکومت خیلی احساس خطر می‌کرد در موردشون که نکنه اینها بعداً مثلا
ساختار در واقع حزب کمونیسم و همه اون تشکیلاتی که بوده و از همه مهمتر جنگ بین آمریکا و شوروی سابق، جنگ سردی که در گرفته بوده دیگه، به نظر میاد گاگارین نقشش رو بازی کرده بوده دیگه، بعد شاید میرفت کنار تا نفرات بعدی دیده بشن یا پروژه‌های بعدی.
چون دقیقاً همین نکته خیلی اهمیت داره و مسئله اینه که گاگارین همچنان به عنوان خلبان آزمایشگر ادامه داد فعالیتشو. یعنی من از یکی دوتا مصاحبه خونده بودم از فضانوردان امریکایی که میگفتن که اگر ما همچین کسی رو داشتیم دیگه بعد اجازه پرواز نمیدادیم،
بعد بازنشست میشد،
بازنشستش میکردیم،
چون کارشو کرده.
آره، حتی بحث هم این بود که گاگارین بکاپ در واقع اولین گروهی بود که میخواست بره ماه از طرف شوروی. یعنی احتمالش بود که اولین فضانوردی که از طرف شوروی روی کره ماه فرود میاد، احتمالش بود که خود گاگارین باشه.
دیگه فرض کنید دو تا رکورد، اولین انسانی که به فضا رفته، بعد اولین انسانی که قرار قدم به ماه بگذاره، هر دو تا یه نفر باشه.
اگر آمریکا رو میبردن.
اگه آها، که آمریکا البته بازی رو در رسیدن به ماه برد نهایتاً.
دقیقاً، چون اون پروژه شوروی به خاطر حالا مشکلات مدیریتی که پیش اومد و بعد اون پرتابگرشون منفجر شد و این سری داستانا، قبل از اینکه فکر کنم تو سال 1966 اگر اشتباه نکنم که کرولوف هم مرد، اون سر مهندس طراحشون بود، اینا دیگه اون پروژه لغو شد و دیگه آمریکایی‌ها
پیش افتادن توی این مسابقه. البته اینو بگیم که اعزام اولین موجود زنده لایکا توسط شوروی سابق به فضا دست پیش رو ایجاد کرد. قبلش اسپوتنیک یک اولین دست ساخته بشر بود که به فضا رفته بود، بعدش رسوندن در واقع گاگارین به فضا، بعد اولین زن فضانورد والنتینا ترشکوا. به نظر میادش که دیگه فقط رسیدن به ماه باقی مونده بود برای جنگ سرد و به نوعی ایجاد موازنه قدرت بین شوروی سابق و آمریکا، که ببینیم که کدومشون در واقع برنده میشه. اگر ماه رو میرسیدش شوروی، به نوعی میشه گفت که با یک سه هیچ برده بود دیگه، یعنی بازی رو به نوعی از آن خودش کرده. آره دقیقاً، و فقط در واقع این بازی رو از دست داد احتمالاً.
خیلی اصلا جغرافیا خیلی تغییر میکرد برای این قضیه. ولی یه نکته ای که در توسعه فناوری فضایی در شوروی در اون سالها بود، دقیقا همین مسئله بود. روسا خیلی دوست داشتن جلوتر بیفتن و بخش زیادی از فناوری هاشون سزارین میکردن، خیلی زودتر از اون حدی که باید به بلوغ برسه. مثلا فضاپیمای وستو که گاگارین باهاش به فضا رفت و نگاه میکنیم، یه فضاپیمای ناقصی بود که مثلا
پر ریسک بوده فعلی.
آره، چون اینا اصلا اون موقع تکنولوژی فرود نرم رو نداشتن. یعنی فضانوردا وقتی که به زمین برمیگشتن تو ارتفاع 7 کیلومتری وسط که 1 تا 6 اجکت می‌کردن و بعد با چت جدا می اومدن پایین.
یعنی خلبان یا فضانورد از توی اون کپسوله بعد پرتاب میشد بیرون.
آره، مثلا این
خلبان جنگنده ها.
دقیقاً. بعد اینا فرود می اومدن. اون موقع روس‌ها اینو اعلام نمی‌کردن دیگه. مثلا خودش 25 6 سال 30 سال بعد روس‌ها لو دادن این قضیه رو. بعد روس‌ها تو ماموریت‌های وسخود که یه ذره وسخ اومدن بزرگترش کردن، سه نفر رو بدون لباس فضایی گذاشتن داخلش، اتفاقا اون سرمهندس طراحش هم خودش رفت فضا. آره، واسه خود فرستن که بگه ما اولین فضاپیمای سه نفره رو ساختیم. چون فهمیدن جمینی رو میخوان پرتاب کنن، دو نفره گفتن سه نفره شو. بعد همونو تو ماموریت بعدی اومدن چیکار کردن؟ دو نفر رو سوار کردن.